دیدیم که امام یا فلسفه امامت مبتنی بر اینه که انسان رو در مسیر خلیفت اللهی یا جانشینی خداوند قرار بده. ولی اینجا یه پرسشی باید مطرح کرد، یعنی چی خلیفت اللهی؟ اینکه انسان جانشین خداوند بشه به چه معناست؟
بله،
ببینید ژان پل سارت و کامو وقتی در مورد انسان صحبت میکنن میگن انسان موجودیه که انسانیتش یا اون ماهیتش مبتنی بر دو مفهومه، مفهوم انتخاب ژان پل سارت میگه و مفهوم عصیان کامو میگه.
بله.
خب حالا اگر ما بخوایم به عنوان مثال بیایم بگیم این فلسفه امامت یا اساساً امام یا امام صادق علیه السلام که امشب در موردش ما اینجا جمع شدیم میخوایم صحبت کنیم، فلسفه امامت یا نگاه امام صادق میخواد ما رو در مسیر خلیفت اللهی قرار بده، یعنی چی کار بکنه؟ ما رو به درجه‌ای برسونه.
بله.
به درجه‌ای خوب توجه کن، به درجه‌ای برسونه که لا اکراه فی الدین رو وجدان بکنیم، یعنی بدون کراهت دین رو بپذیریم، بدون کراهت دین را انتخاب بکنیم. حالا ما دین رو انتخاب کردیم که چی کار بکنیم؟ مثلا میگم ژان پل سارت هم میگه انتخاب بکنیم، ژان پل سارت هم میگه مثلا کامو هم میگه عصیان بکنیم. آیا به عنوان مثال فلسفه امامت ما رو به این میرسونه؟ نه، میگه که ما رو به درجه‌ای برسونه که بدون کراهت دین رو برگزینیم، شیوه زندگی خودمون قرار بدیم، که بین رشد و غی یا رکود راه رشد رو برگزینیم، انتخاب بکنیم، عصیان بکنیم، ولی عصیان بر علیه هر آنچه که انسان رو از انسانیتش، هر آنچه که انسان رو از مبدأ اعلا و رفیق اعلا دور میکنه،
احسن.
بر علیه اون عصیان بکنیم. بعد یه بحث، این بحث امامت در قرن 21 مخصوصا ما که در ایران هستیم یه بعد دیگه ای هم داره. حدیثی از امام صادق علیه السلام هست با این عنوان: کونو دعات الناس به غیر السنت. من حداقل در این 50 سال عمری که از خداوند گرفتم، چه خارج از ایران، چه بیرون از ایران، چه داخل ایران، چه در بین شیعیان، چه در بین مسلمانان، هر وقت این حدیث رو یا احادیث ائمه رو به عنوان مثال نقل قول کردن، بیشتر جنبه‌های فردی این حدیث رو گرفتن.
بله.
میگن آقا کون و دعاتن ناس، یعنی آقا اگه
میخوام رفتارتون بله به نبی باشه که.
حالا شما بیا فلسفه امامت چون تلاشش اینه که مدیریت جامعه رو خطاب قرار بده.
دقیقاً.
یه بعد گفتم الهیاتی داره که امام مرشد انسانی که انسان رو اون چی میگن ضمیر باطنش رو بیدار بکنه و به سمت خلیفت اللهی و به سمت مبدأ اعلی هدایت بکنه. این بعد باطنیشه. ولی بعد مدیریتی و اجتماعیش و جامعویش، وقتی ما این حدیث کون و دعات الناس، یعنی مدیریت جامعتون باید به گونه ای باشه که شما نهیم بگین آقا امام اینو میگفته، اینجوری میگفته، حکومت باید اینجوری میبوده، جامعه باید، اقتصادمون باید اینجوری باشد، یا تولیدمون آنگونه با... نه، بدون این که شما حرف بزنی وارد سوئد که میشی یه میدونی ای چه نظمی داره خیابونا، ای چرا اینجا ادارات اینجوری، ای چرا مردم مثلا با همدیگه دارن خطاب قرار میدن، با هم فوش نمیدن، ناسزا نمیگن، این جامعه چه کسانی دارن اینجا رو مدیریت، بدون این که اصلا کسی بیاد بگه آقا فلسفه سیاسی ما اینه. کون و دعات الناس وقتی در مستوی
نظام کامل جهانی،
آفرین، ببین شما یه موقع در سطح فردی کون و دعات الناس یعنی آقا با همسایت خوب مثلا رفتار کن، اون یه جوری باشه که همسایت بگه خدا به درد تو بیار، ولی کون و دعات الناس برای حاکمان معنای دیگه ای داره. وقتی کسانی که حاکمان جامعه در یک کشور اسلامی یا در یک جهان مثلا جهان اسلامی هستن، تمدن اسلامی است، اینا باید به گونه این کون و دعات الناس خیلی دایرش وسیع‌تر میشه.
دقیقا.
یعنی آقا باید یه جوری نظام بانکی تو تنظیم کنی، نظام اقتصادی تو تنظیم کنی، نظام آموزش پرورش تو تنظیم کنی که وقتی یه نفرم از بیرون اومد وارد شد میگه عجب آدما اینجوری، و این کون و دعات. فهم ما از کلام معصوم خیلی زیغه، یعنی چون خودمون روش نکردیم، یعنی جامعهمون یک جامعه بسیار بسیار تحت فشار و تأخر تاریخی داشته، تأخر فرهنگی داشته، وقتی مواجه میشیم با جهان، اون امامی رم که داریم یا اون فلسفه امامتی رم که داریم به جهانی ها میگیم خیلی کوچولوه. یعنی اون فرد میگه که مثلا میگه آقا امام، اینو داخل پرانتز خدمتتون، یه روزی در سوئد بودم، یکی از این دوستانی رو که تبلیغات اسلامی فرستاده بود اومده تو سوئد، یوتوری نشسته، عالم سید فلان نشسته داره تبلیغ میکنه. بله، امام رضا علیه السلام نشسته بود و داشت سلام میکرد، رو چند تا از غلامانش هم کنارش بودن، و بعد امام اومد کنار غلامش نشست و چقدر این امام بزرگ بود، کشیدمش پایین، گفتم آخه مرد حسابی
اینجا با
قرن بیستم، قرن بیست و یکم غلام داشته کنارش نشسته، آخه این چه حال، غلام سیاهی هم بود، آخه این چه جور فهمی از احادیثه، این چه جور فهم از متونه. شما باید
عرضه باید بکنی مطالب رو برای امروز،
مستواتو ببر بالا. اگر امام مثلا میگم در قرن 21 بود نشسته بود الان مثلا اینجا یا تو نیویورک نشسته بود،
به چه روان میکرد؟
آفرین، برو بالا، برو بالا،
با چه بیانی، با چه نخبگی با مردمان صحبت دیده میکرد.
اینم یک نکته. نکته سوم، بحث از اینه که در قرن حاضر یا در عصر معاصر چه نوع تلقی هایی در جهان اسلام، مخصوصا در جهان تشیع، از مفهوم امامت شده.
این نکته ای که آقای دکتر، بریم اتاق فرمان، کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، این تلقی ها رو هم از امام در جهان تشیع از جناب علی در حقیقت سوال خواهم کرد. با شما شنوندگان عزیز همراهیم در برنامه صوفیا با موضوع فلسفه امامت.
فهمیدن و اندیشیدن دانایی است. صوفیا،
استاد سالار، اگر ما امروز بخوایم در حقیقت از مبانی تشیع بر اساس محوریت امامت دفاع بکنیم، مهمترین محوری که میتوانیم مطرح بکنیم، حالا جناب علی به مناظرات حضرت هم پرداختید، انتخاب آزادی بخشی در حوزه تفکر، مسیر دادن به ذهن آدمیان برای نگاه الهیاتی دقیق به هستیه، اون محور امامت که امروز عدالت، مثلا اون محور امامت که امروز میتواند برای بشریت در سطح بین المللی سخنی متفاوت از دیگران رو مطرح بکنه، اون محور چه محوری است؟ صدای من رو دارید استاد سالار؟ فکر میکنم ارتباطمون قطع شد. خب تا ارتباطمون برقرار بشه، من این موضوع تلقی امامت رو از منظر تشیع با جناب علی مطرح بکنم. خب این تلقی امامت در منظر تشیع، بالاخره موضوع عصمت در موردش مطرحه، جایگاه در حقیقت ائمه و وراثت این نور پایدار مطرحه. جناب علی از چه منظری میخواید به تلقی امامت در تشیع بپردازید؟
ببینید، در حداقل در این 100 سال اخیر، مخصوصا در جهان تشیع، حالا در جهان اهل تسنن، بحث امامت بیشتر در قالب مفهوم خلافت مطرح بوده. فکر کنم آقای دکتر تشریف آوردن.
استاد سالار، صدای من رو دارید؟
بفرمایید.
بله بله، ارتباطمون فکر می‌کنم چند لحظه قطع شد با جناب علی. من سوالم رو از جناب علی بپرسم و بعد به سوالم با آقای دکتر میری بپردازم. سوال من از جناب علی این بود که امروز اگر بخوایم در محور امامت با جهان وارد گفتگو و مخاطبه بشیم، محور امامت امروز در جهان بر پایه چه اصلی مطرح می شود؟ بر پایه اصل عدالت، بر پایه اصل انتخاب، بر پایه زیست مسالمت آمیز، بر چه پایه ای شما جایگاه امامت رو امروز در دنیا می توانید مطرح بکنید و از اون دفاع کنید؟
من فکر میکنم که خب با همه این محورهایی که فرمودید میشه، ولی اون چی که امروز در واقع حالا بیشتر شاید در بعد بین‌المللی و در عرصه بین‌الملل مورد نیاز هست و میشه به صلاح روش بحث کرد و عرضه کرد مسئله همون عدالت هستش که ما خب خیلی در این زمینه حرف داریم و خیلی میتونیم روی این قضیه مانو بدیم و متاسفانه روی این موضوع هم خیلی کار نشده، خیلی نتونستیم این قضیه رو بشکافیم و به دیگران معرفی بکنیم.
بله.
و اصولا خود شخصیت حالا امام صادق علیه السلام با همه زوایای شخصیتی ایشون و ابعاد شخصیتی، متاسفانه ما برای حوزه بین الملل و خارج کشور به زبانهای مختلف یه مقداری قصور داریم و در واقع بایستی بیشتر کار بشه. خیلی کمرنگ این معرفی. حالا ما این معرفی فقط خلاصه نمیشه در چاپ در واقع کتاب و ترجمه بعضی از کتابهای حالا به تعداد بسیار کم و به اصطلاح تیراژ اندک. ما در این زمینه حالا در بخش‌های مختلف، در زمینه عرض کنم هنری، در زمینه فیلم، ساخت سریالی که حالا عرض کردم، تو این زمینه خود همین مناظره رو میشه به زبانهای مختلف حالا به صورت فیلم و سریال عرضه کرد.
یعنی شما توسعه تعالیم اهل بیت رو با گونه های مختلف و اشکال گوناگون در حقیقت در این مسیر مؤثر میدونید.
احسنتم. ولی تو این زمینه ما فکر کنم بیشتر کار بایست بشه. ما یه مقداری در بخش داخل کشور خب کار شده، به حمدالله کارهای مفید و مؤثری بوده، ولی در درس بین الملل و حوزه بین الملل یه مقداری در این زمینه یه مقدار کمرنگ بوده که امیدوارم انشاءالله بتونیم ما تو این زمینه بیشتر کار بکنیم با توجه به مشتاقان و علاقمندانی که داریم، با توجه به ظرفیتی که اونجا وجود داره، و از این طرف ما به حال با حالا کمبودهایی که داریم کمبودها رو جبران بکنیم باید بیشتر کار بشه.
متشکرم از عنایت جناب عالی.
آقای
دکتر میری، تلقی های امامت رو هم کمتر از 7 دقیقه به پایان برنامه ما فرصت داریم، به صورت فشرده برای ما بفرمایید که در تشیع در حقیقت این تلقی ها غیر از اون ابعادی که اساتید بحث کردن که ابعاد عصمت وراثت اهل بیت و جایگاه نسب اهل بیت، غیر از اون چه تلقی های دیگری مطرح؟
ببینید، من می‌خواستم این نکته رو بگم، گفتم که در 100 سال اخیر مفهوم امامت در بین اهل تشیع و در جهان اسلام، البته خب همونجوری که مستحضر هستید، در بین اهل تسنن مفهوم خلافت خیلی مفهوم کلیدی
دقیقاً کاملا
و تا سال 1924 یعنی اوایل قرن 20 که خلافت عثمانی هم برپا بود، خب بسیاری همه حول محور مفهوم خلیفه. خلافت. ولی در جهان تشیع مخصوصا در این 100 سال اخیر حداقل فکر میکنم 4 صورتبندی کلیدی و محوری در مورد مفهوم امامت صورت گرفته. یکی خانش مرحوم آیت الله خمینیه با مفهوم ولایت فقیه.
بله، خانش امام خمینی. بله.
یکی مفهوم وکالت توسط مرحوم مهدی حائری یا استاد حائری.
بله، دکتر مهدی حائری.
بله. یکی هم مفهوم امت امامت دکتر شریعتیه. یکی هم مفهوم متأخریه که مرحوم بازرگان، مهدی بازرگان، در کتاب خدا و آخرت از حالا مفهوم امامت با عنوان داعی معنوی صحبت میکنه، که آقا دیگه اصلا قرار نیست در جامعه و مسائل روز و اینها صحبت. این 4 به نظر من، این 4 خانش اون موقع در نسبت با مفهوم ملت، با نسبت با مفهوم مستحدثه به نام ملت و در یک نظام مستحدثه به نام واحد نیشن استیت، ملت دولت.
بله.
صورت بندی شده که حالا در هر کدام از این خانش ها نقش حاکمیت در نسبت با ملت در ذیل اون مفهوم کلان امامت هر کدوم به یه نوعی صورت بندی شده، که فکر کنم اگر حالا جلسه بعدی فرصتی چیزی بود این رو میشه در موردش بیشتر بحث کرد که این مفهوم امامت چگونه تطور پیدا کرده، نه بعد الهیاتیش که دوستان در
مورد بعد جامعه شناختی و سیاسیش
چگونه این تطور پیدا کرده و در هر کدام از اینها اون بحث کلیدی که مطرح کردیم که امامت یا امام کسیه که شخصیت به مردم میده و مردم رو از حالت یا انسان رو از حالت رعیت وارگی به جانشینی خدا میرسونه. در کدام از این چهار صورت بندی ما میتونیم این پتانسیل انسان از حالت رعیت به انسان به جا خلیفت اللهی. و بعد میگیم وقتی خلیفت اللهی بحثمون فقط بحث انتزاعی نیست، یعنی یک انسان قدرتش در جامعه چگونه است، چگونه میتواند مثلا معیشت داشته باشه، معاد داشته باشه، زندگی پربار عقلانی داشته باشه، در برابر حاکمان آیا محکومه یا نه، در برابر حاکمان طلبکاره یا به قول امام خمینی میگه ولی نعمته،
بله محقه،
چگونه اینها متبلور میشه. و این مفهوم امامت در این 100 سال اخیر مشخصا در جهان تشیع چگونه صورت بندی شده.
ممنونم از در حقیقت فشرده بودن این چهار مفهوم که به خوبی جناب عالی مطرح کردید. از کارشناسان عزیز حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد سالار و جناب آقای دکتر میری تشکر و قدردانی میکنم و امیدوارم که این برنامه در سطح و حد معرفتی و عمیق خود توانسته باشد در ذهن و زبان شما شنوندگان تأثیرات پایداری رو بنهد. متشکرم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برنامه صوفیا رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
اینی که دین باید حاکمیت کند و در این حاکمیت مردم حضور باید داشته باشند، یعنی مردم سالاری دینی، این از متن اسلام برمیاد. حاکمیت دین رو قرآن به صورت روشن بیان کرده. واقعا اگر کسی این رو انکار کنه، این حاکی از این است که تدبر در قرآن درست نکرده. از طرفی امام میگه، قرآن اعلام میکنه آیه شریفه سوره نساء که ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، پیغمبران رو فرستادیم برای اینکه مردم از اینها اطاعت کنن. خب در چه چیزی اطاعت کنن؟ موضوع اطاعت پیغمبران چی هاست؟ صده ها آیه قرآن این موضوع رو بیان میکنه. آیات جهاد مثلا، آیات مربوط به اقامه قسط، آیات مربوط به حدود و مجازات ها، آیات مربوط به معاملات و قراردادها، آیات مربوط به قراردادهای بین المللی و انکثوا ایمانهم تا آخر. این آیات نشون میده اینا یعنی حکومت. این آیات در این موارد بایستی از رسول اطاعت بشه، در مسئله دفاع از کشور، در مسئله اجرای حدود، در مسئله معاملات و قراردادهای اجتماعی، در مسئله قرارداد با کشورهای دیگر، در مسئله اقامه قسط و اقامه عدل، ایجاد عدل در جامعه، در اینها باید از پیغمبر اطاعت بشه. این یعنی حکومت. حکومت معناش غیر از این نیست. حاکمیت اسلام با این وضوح در قرآن منعکس و روشنه. و حالا البته سنت و حدیث و کلمات پیغمبر و کلمات اینا هم که الا ماشاءالله. و خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون وقتی که نمایندگان مردم یثرب آمدن مکه برای اینکه پیغمبر رو دعوت کنن به یثرب که بعد شد مدینه النبی، اینها وقتی که با پیغمبر صحبت کردن در عقبه منا، پیغمبر همین پیمان رو از اینها گرفت، گفت من میام بایستی دفاع کنید، باید حمایت کنید تا پای جان. اونها قبول کردن، قول دادن. بعدم پیغمبر وقتی وارد مدینه شد حکومت اسلامی رو تشکیل داد، حاکمیت رو به وجود آورد. این حاکمیت مربوط به پیغمبری او بود، یعنی این مسئله دیگری نبود، چون پیغمبر بود، چون بهش ایمان آورده بودن، این بود که حاکمیت رو تشکیل داد. بعد از رحلت پیغمبر هم با وجود اختلافاتی که در مورد جانشینی بود، که خب میدونیم در مسئله جانشینی پیغمبر اختلاف وجود داشت، لکن احدی از مسلمان ها و از همون کسانی که در باب جانشینی اختلاف داشتن، احدی از اینها شک نداشت که هر حکومتی تشکیل میشه بر اساس دین و بر اساس قرآن بایستی باشه. بنابراین مسئله حاکمیت دین، حاکمیت اسلام، این یه امر خیلی روشنیست، لازمه اعتقاد به اسلامه. یعنی اگر کسی به اسلام اعتقاد داره باید به حاکمیت اسلام در جامعه هم اعتقاد داشته باشه، اگر چنانچه درست دقت در مبانی معرفتی اسلام بکن.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
بویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یه رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردا رو امروز بسازیم.
منم دبیر رأی با،
فردا رو امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
ما یک رأی دارم،
من یک رأی دارم،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم، این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
خب دوستان عزیز، شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM و ردیف 103.5 مگاهرتز. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. ساعت 2:55 دقیقه بامداد هست. میان برنامه گفتم گفت با محوریت حق و ناس در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم. خوب بودن ما حق مردمه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
ما در این دنیا رها نشدیم. در این دنیا یه سری حقوقی است که به گردن ماست. اینطور نیستش که ما آمده ایم به این دنیا، بعد از مدتی از این دنیا بریم، تمام. خیر، فلسفه خلقت اینه که ما آمدیم تو این دنیا، مسئولیت‌هایی به ما داده شده که اگر این مسئولیت‌ها رو خوب انجام بدیم، ارتقا پیدا می‌کنیم، بالا می‌ریم، رشد می‌کنیم، به جایی می‌رسیم که قیمتمون آنقدر بالا میره که همنشین اولیاء الله و همنشین انبیا خواهیم شد ان شاء الله. البته به شرطی که حقوقی که در این دنیا هست رو خوب رعایت بکنیم. ما نیومدیم تو این دنیا آزاد و رها زندگی بکنیم. با برنامه اومدیم، خدا برای ما برنامه چیده، با هدف آمدیم، خدا برای ما هدفی قرار داده. اینطور نیستش که ما رها شده باشیم، ما آمده ایم قیمت پیدا بکنیم. حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه فرمودند که ما آمده ایم به این دنیا تا قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی شده زندگی کنیم. حالا اگر کسی میخواد قیمت پیدا بکنه، باید وظایف انسانی خودش رو، وظایف عبادی خودش رو، وظایف شرعی خودش رو و الهی خودش رو و خلیفت اللهی خودش رو تو این دنیا خوب باید عمل بکنه و انجام بده. این که در آیات شریفه قرآن داریم که ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا. خداوند اون کسی است که وقتی که هر چیزی رو خلق کرد، جنبه هدایتش رو هم در نظر گرفت. پس به اینجا میرسیم که ما با برنامه اومدیم تو این دنیا و باید تمام این برنامه ها رو با دقت توجه کنیم و عامل باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن. Thank you.
همچنان از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز